دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید در این نیمروز. ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان مسئله تأمین انرژی گرمایشی یکی از مسائل روز هست که ذهن بسیاری از شهروندان رو به خودش مشغول کرده، با وجود این که میدونیم که موج جدید سرما هم از همین سه شنبه وارد شده و شمال شرق ایران درگیر مسئله کمبود گاز هست و این مسئله رو میتونیم در تربت جام حداقل به طور عینی تر ببینیم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این روز و نگاهی خواهیم داشت به مسائل مختلفی که مرتبط هست با ایران. اما پیش از این که با هم شنیدنی های این مجله خبری و تحلیلی رو ورق بزنیم و بشنویم، اجازه بدید که برای لحظاتی با شاهین بشیری سری بزنیم به آخرین و تازه ترین خبرها.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلیورلی همتای بریتانیایی خود اقدامات جمهوری اسلامی همچون اعدام علیرضا اکبری و سرکوب گسترده اعتراضات در ایران طی ماه‌های اخیر را وحشتناک توصیف کرد.
We were appalled by the execution of Mr. Bari, just as we've been appalled by everything we've been seeing on the streets of Iran over the last months since these protests.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد اعدام اکبری و هر آنچه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته، از جمله بازداشت‌های فله‌ای، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، برای حکومت ایران بدون عقوبت نیست. آقای بلینکن گفت ایالات متحده به همراه بسیاری از دیگر کشورها دست به مجموعی از اقدامات یک جانبه و چند جانبه خواهد زد و با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل متحد تلاش میکند تا حکومت ایران را پاسخگو سازد. 4 ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری که با جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طی سخنرانی در ترکیه ادعا کرد که مهسا ژینا امینی، جوان 22 ساله، به مرگ طبیعی درگذشته است.
اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد.
مهسا امینی 25 شهریور 1401 و 3 روز پس از بازداشت در گشت ارشاد بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارد شده در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. مرگ مهسا سرآغاز اعتراضات گسترده در سراسر ایران شد و واکنش‌های بسیاری را در سطح جهان به دنبال داشت. جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات جاری تا کنون دست کم 520 تن از جمله بیش از 70 کودک را کشته و شماری از معترضان را با شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای کور کرده. از شمار زخمی‌ها هم آماری در دست نیست. حکومت همچنین از آغاز اعتراضات جاری تا کنون بیش از 20,000 معترض را زندانی کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در توییتی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین انرژی گرمایشی مورد نیاز مردم انتقاد کرد. وی علت این ناکارآمدی را بی‌توجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد عنوان کرد و نوشت نتیجه این بی‌توجهی آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند، برای گرم کردن منازل خود با مشکل روبرو هستند. در شرایطی که گاز خانگی در بخشایی از کشور قطع شده و بسیاری از شهرها نیز به دلیل کمبود گاز در تعطیلی به سر میبرند، روزنامه حکومتی همشهری طی روزهای اخیر ضمن ستایش از عملکرد دولت رئیسی در تأمین انرژی مدعی شد که بحران قطع گاز و برق در کشور به شرایط پایدار رسیده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری و اما بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران با کیانوش فرید. همچنان اعدام علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد واکنش‌های جهانی رو به دنبال خودش داره. در این باره از جمشید زند خواهیم شنید. و کمیته پیگیری بازداشت شدگان گزارشی داده درباره سیستان و بلوچستان و گفته که از شناسنامه به عنوان ابزار شکنجه استفاده میشه در این استان. رحیم بندوی در این باره برای ما خواهد گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم و مروری داشته باشیم بر آخرین خبرهای مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران، که همچنان این اعتراض‌ها لازم به ذکره که این رو بگم که با افت و خیز خودش ادامه داره و در اشکال دیگه‌ای داره خودش رو نشون میده. یکی از این اشکال مثلا نصب برنوشته‌ای بود یا تصویری بود از محسن شکاری که در یکی از بزرگ راه ها نصب شده بود و اینجور چیزها رو خیلی میشه این سوانسو دید. کیانوش فرید با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار در این باره. کیانوش بشنویم از تو و فکر میکنم از همین ماجرای محسن شکاری آغاز کنیم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی واقعا به درستی، اعتراضات شاید بروزهای خیابانیش کمتر شده اما به شیوه‌های متفاوتی همچنان ادامه داره. یکیش همین اتفاقهایی بود که ما دیروز هم زمان با چهلم محسن شکاری شاهدش بودیم، مثل فرست دادن بنرها، دیوار نویسی ها. محسن شکاری جوان 23 ساله‌ای بود که خیابان ستارخان رو بسته بود و فقط به خاطر آسیب رسیدن به یه مأمور حکومتی اعدامش کردن. بسیاری در خود حکومت به اعدامش واکنش نشون دادن و گفتن که خونش به ناحق ریخته شده. برای چهلمش فراخوان داده شده بود. بسیاری گفته بودن که از ابتدا در بهشت زهرا جمع میشن، اما آن ویدیوهایی که از دیروز به دست ما رسید و ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی، بهشت زهرا به شدت فضا امنیتی بود و حدی که واقعا نتونستن حتی سر خاکش کسی خیلی جمع بشه. سنگ قبر نداشتش رو هم تخریب کردن، میدونی حتی اجازه سنگ قبر برای اون نداده بودن. اون فقط خانواده‌اش شاید تونسته بودن با یک چارچوب خیلی نازک دور خاکش رو مشخص کنن، به اونم راه نکرده بودن، اون رو هم شکسته بودن در آستانه چهلمش. و بعد از اون که در واقع کسانی رو ما داریم که ویدیوهایی در اطراف بهشت زهرا میگن که آمدن برای مراسم چهلمش اما فقط از فضای امنیتی صحبت میکنن، تصاویری بیرون اومد از محله حفوظ تهران، جایی که او زندگی میکرده، نشون میده که حتی در کنار تمام کوچه‌های اطراف خونه پر از نیروهای امنیتیه اما حاضران به هر حال میان. حتی ویدیوهایی هست که خیابون‌های اطراف خونش پر از ماشین، صدای بوق میاد، بوق ماشین‌ها، که این خودش یک نوع از راه‌های اعتراض این روز ها شده، شکلی که دیگه ما میشناسیمش. و بخشی از مردم شروع میکنن به شعار دادن، شعارهای ضد حکومتی به هر حال داده میشه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، اینها شنیده میشه. و در بخشی از ویدیوهایی که ما میبینیم حتی به معترضان گاز اشکاور میزنن، صدای سرفه توی ویدیوها شنیده میشه برای اینکه در واقع بتونن مراسم رو نذارن که مردم تجمع کنن و مراسمی برگزار بشه. در جاهای دیگه تهران، در شهرهای دیگه، ما همچنان شاهد ویدیوهایی بودیم که در واقع شعارهای شبانه رو از بام خانه ها میشنیدیم، از پنجره ها.
کیانوش، یک نکته ای که همچنان در جریان اعتراض‌ها شاهدش هستیم مسئله احضار و بازداشت افراد، به ویژه در میان هنرمندان این قضیه رو می‌بینیم، در خصوص روزنامه‌نگاران می‌بینیم، حتی احکامی صادر میشه مثل حکمی که برای خانم سلحشوری دادن که از فعالیت در رسانه‌ها منع میشه، و از طرف دیگه احکام سنگین تری رو هم می‌بینیم مثل حکمی که برای یک مستندساز زن دادن، خانم ایلاندو.
درست میگی. ببین، بگیر و ببندها و صدور حکم‌های سنگین یکی از راه‌هایی که قوه قضاییه الان داره به شدت روش پافشاری میکنه برای سرکوب، برای کنترل این اعتراضات. تونتون بخوام برات بگم، ما هر روز واقعا شامل بسیاری از آدلیستایی رو داریم، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر که همین حکم‌ها داره میاد بیرون یا بگیر و ببندها. الان آخرین در 24 ساعت گذشته مریم شکرانی دبیر گروه اقتصادی روزنامه شرق اود صحبت از این میکنه که به دادسرای اوین احضار شده و به عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده، فعلا با قرار وثیقه آزاده. ببینیم که او چه حکمی خواهد گرفت. در این مدت ما میدونیم حداقل 76 روزنامه نگار رو دستگیر کردن و بازداشت. محمد مقیمی وکیل دادگستری در ایران هشدار میده درباره جان مژگان کشاورز موکلش. او فعال حقوق زنان بوده، معترض به حجاب اجباری بوده و 23 سال حبس و 6 ماه حبس رو محکوم شده بوده، اما به علت بیماریش آزاد شده بوده. حالا در پرونده جدیدش بهش حکم مفسد فی الارض دادن، حکمی که ما میدونیم میتونه در معرض اعدام قرار بگیره. غیر از او، همونطور که تو گفتی، مژگان ایلانی رو داری، مستندساز و فعال اجتماعی که به 10 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. بهش اتهام های بزرگی زدن: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی. علاوه بر ضربه شلاق، او باید 8 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بده. به من شده مثل بسیاری دیگه از این حکم‌های سنگینی که این روزهای اخیر ما دیدیم افراد گرفتن، یعنی ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، منع خروج از کشور، منع اشتغال به امور مربوط به جرم ارتکابی از قبیل فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی. حتی لپتاپ و تلفنش رو هم دولت ضبط کرده. این لپتاپ و تلفن هم جالبه محمد، بسیاری در موردش الان در توییتر نوشتن. یکی حتی نوشته بود که خب این وسایل شخصی رو با چه قانونی، تحت چه امری میان و اینا رو میگیرن، بعد اصلا دولت داره با این همه لپتاپ و تلفن و اینها چه میکنه. خانم ایلانلو هم ما میدونیم از جمله کسانی بود که اعتراض کرد، در همون اوایل حمایت از معترضان کرد و معترض بود به حجاب اجباری، در خیابون‌های تهران ظاهر شد در هنگام مثلا صبحانه خوردنش. یه ویدیو از خودش منتشر کرد، گفت من میترسم که آخرین قطره از شرافتم با سکوت از بین بره.
ممنون از تو کیانوش فرید، قطعا با تو همراه خواهیم بود در برنامه بعدی خبری و تحلیلی که داریم در بعد از ظهر امروز تهران. اما صحبت از احکام شد. در روزهای گذشته یکی از احکامی که به اجرا در اومد و بسیار خبرساز شد، اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری بود. آقای اکبری از مقام‌های ارشد در وزارت دفاع و از مشاوران نزدیک علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که اعدامش با واکنش‌های بین‌المللی هم همراه بود. از جمله ریشی سوناک واکنش نشون داد، نخست وزیر بریتانیا. جمشید زند همکارم در اینجاست تا بیشتر برای ما بگه. نشستی خبری برگزار شد بین وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم بی واکنش نبود در این خصوص. آقای زند، از شما بشنویم.
بله، همطور که اشاره کردین، دیروز در واشنگتن آنتونی بلینکن و جیمز کلیورلی وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا جلسه‌ای داشتند در مورد مسائل مختلف از جمله جنگ اوکراین و مسائل مرتبط با ایران گفتگو و تبادل نظر کردن. بعدش یک کنفرانس خبری داشتن که بخشی از این کنفرانس خبری به مسئله ایران اختصاص داشت. بخش اولش اعدام علیرضا اکبری و اشاره هم کردن به برجام در بخش های بعدی. آقای جیمز کلیورلی در این نشست خبری گفت که اعدام علیرضا اکبری یک اقدام سیاسی بود و لندن هم بلافاصله واکنش نشون داد، داستان کل جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و نهادهای مرتبط با سرکوب معترضین در 4 ماه اخیر در ایران رو تحریم کرد.
The UK has sanctioned those involved with the execution of Mr. Akbari and those involved in the oppression of their own people, including the Iranian prosecutor general.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم باز گفت که ایالات متحده از اعدام علیرضا اکبری، همانند اون چی که در ماهای اخیر در خیابونهای ایران اتفاق افتاده، وحشت زده و منزجر شده.
we were appalled by the execution of Mr. Bari, just as we've been appalled by everything we've been seeing on the streets of Iran over the last months.
آقای بلینکن بار دیگه تکرار کرد که بازداشت‌های فرعی، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها، استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان در چندین ماه اخیر در ایران تکرار شده و تأکید کرد که این رفتارها بدون مجازات باقی نخواهد موند. آقای بلینکن گفت که آمریکا به همراه برخی دیگر از کشورها دست به مجموعه اقدامات زده، یک جانبه و یا چند جانبه، با استفاده از سازوکارهایی که حتی در سازمان ملل هم موجود هست تلاش میکنن که تو ایران رو پاسخگو بکنن. کشورهای غربی دیگه مثل آلمان، فرانسه و روز دوشنبه هلند هم واکنش شدیدی نشون دادن به اعدام علیرضا اکبری و سفرای ایران رو در پایتختهای خودشون برای اعلام انزجار و اعتراض به اجرای این حکم اعدام فرا خوندن. از طرف دیگه در واکنش به موضع‌گیری‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که اعلام شده از طرف کشورهای غربی، امروز مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه واکنش بریتانیا رو عصبی و مداخله جویانه خواندش. آقای ستایشی گفت که انتظار تهران این بود که لندن به صورت رسمی عذرخواهی بکنه، چون که ایران میگه آقای اکبری جاسوس و ابرجاسوس بریتانیا بوده، ولی گفت که حمایت بریتانیا از اکبری نشون داد که علاوه بر اسناد اثبات کننده جاسوسی، قوه قضاییه دستش رو نقطه درستی گذاشته در محاکمه و اعدام آقای اکبری.
آقای زند، بذارید یک نگاهی هم بکنیم به مسئله قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مسئله‌ای که بسیار خبرساز شده، تجمعی که در استراسبورگ بود، ایرانیان بسیاری اونجا حضور پیدا کردن از مخالفان جمهوری اسلامی و این مسئله رو خواستار شدن، و از طرفی ما واکنش رئیس کمیسیون اروپا رو در این باره داشتیم. شما بیشتر برای ما بگید.
بله، تظاهرات در بیرون پارلمان اروپا در استراسبورگ بود، همزمان که در داخل پارلمان بحث بر سر این موضوع که چندین ماه از طرف برخی از احزاب اروپایی و گروه‌های اپوزیسیون ایرانی به طور جدی مطرح شده و در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفت. همونطور که اشاره کردین، خانم اورسولا فوندرلین هم دیروز در حاشیه نشست داووس در سوئیس گفت که اون هم از این طرح، یعنی قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، حمایت می‌کنه. قرار است که نمایندگان پارلمان اروپا فردا رأی‌گیری بکنن بر سر این موضوع و خیلی از نمایندگان از احزاب مختلف اروپایی، به ویژه نمایندگان ایرانی تبار، فعالانه در چند هفته اخیر کوشیدن که این طرح تصویب بشه. ولی باید اشاره کرد که این طرح و این مصوبه و دیگر مصوبات پارلمان اروپا لازم اجرا نیستند در حقیقت، و این سران اتحادیه اروپا هستند که باید در نشست خودشون تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنن. ولی رهبران کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا گفتن که سرگرم تهیه یک بسته دیگر تحریمی هستند که به ویژه سپاه پاسداران، نهادهای مرتبط و یا وابسته به سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان‌ها را در بر می‌گیره، ولی نه مجموعه سپاه پاسداران رو.
یک نگاهی هم بکنیم به همین نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا که درباره برجام هم صحبت شده بود، ولی بیشتر از 30 ثانیه فرصت نداریم در موردش صحبت بکنیم، چون ما دیدیم که رئیس سازمان انرژی اتمی هم لحظاتی پیش، اتمی ایران، لحظاتی پیش خبری منتشر شد که گفته پاسخهای لازم به آژانس ارائه شده و همکاری برقراره، به ویژه درباره مسئله کشف آثار اورانیوم در 3 نقطه ایران.
این حرف آقای اسلامی البته جدید نیستش، چندین بار تکرار شده. چکیده سخنان آنتونی بلینکن و جیمز کلیورلی این بود که دیپلماسی هنوز به آخر خط نرسیده، ولی احیای برجام به دلیل اینکه ایران اون متن توافق نهایی رو کنار گذاشت چند ماه پیش، در دستور کار فوری و اولویت آمریکا و بریتانیا نیست، ولی تاکید کردند که اجازه نخواهند داد که ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای بره.
ممنون از شما جمشید زند که با ما همراه بودین. نگاهی کردیم به نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا که حاوی مطالب بسیاری بود. درباره علیرضا اکبری صحبت کردند و همچنین درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئله برجام. اما درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرار گرفتنش در فهرست گروه‌های تروریستی، چیزی که الان در اتحادیه اروپا بسیار بحث برانگیز شده و حتی واکنش رئیس کمیسیون اروپا رو هم داشته و گفته که از این موضوع حمایت میکنه، بشنویم تحلیلی رو از یک فعال سیاسی از شبکه فرشگرد، یوحنا نجدی.
اساسا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست. اون چیزی، اون تصویری که از جمهوری اسلامی، از حکومت ایران الان در صحنه دنیا در واقع شکل گرفته، ادامه اون چیزی است در داخل ایران داره رخ میده. یک زمانی بود در مثلا در انتهای دهه 70، به ویژه در انتهای دهه 80 بعد از به اصطلاح جنبش سبز، خیلی پژوهش‌ها انجام شد که نشون بدیم در واقع فساد در سپاه چگونه هست، سرکوب ها چگونه هست. اجازه بدید من مشخص‌تر مثال بزنم. خیلی ها نشون دادن که بانک انصار چطور بازوی اجرایی سپاه هست در اقدام‌های تروریستی، در فساد و در سرکوب در داخل و خارج از کشور. خیلی ها نشون دادن که در واقع مسعود مهدادی چیست و او چطور مغز متفکر اقتصادی سپاه هست، چقدر با فساد درگیره، چقدر با سیستم مثلا مخابراتی ایران در در چی کار میکنه، در سیستم مخابراتی از امنیتی در داخل و خارج از کشور. منتها این دورش دیگه گذشت. الان دیگه شما برای پدر مادر کسی که فرزندش در جریان اعتراض ها کشته شده، برای کسی که چشم و بینایی خودش را از داره، دیگه هیچ وقت تاریخ به پیش از اون بر نمیگرده. به خاطر هم این تلاش ها دیگه بی ثمر هست. شما میبینید هر هفته حکومت یک بنر نسوز از قاسم سلیمانی نصب میکنه، مجسمه های سعی میکنن نسوز، اما شما به این نسل دیگه نمیتونید همچین چیزهایی رو بفروشید. در همین استراسبورگ یا در چهار ماه اخیر نگاه میکنید، آن کسانی که به خیابان اومد تبلوری از جامعه ایران هستن. هم بانوی سال خورده رو میبینید، هم یک نوجوان دهه 80 که حتی جان خودش هم از دست دادن. بنابراین جامعه جهانی نمیتونه به این شرایط ایران الان بی تفاوت باشه.
بله، شنیدید از یوحنا نجدی، فعال سیاسی در آلمان، در خصوص قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی. اما یک نکته‌ای که این روزها بسیار در خبرها حتما میبینید و اگر دقت کرده باشید، خب ما اعتراض‌های گسترده‌ای رو در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم. حتی موضع‌گیری چهره‌های برجسته مذهبی در این استان هم یکی دیگر از نکات شاید بشه گفت مورد نظر همین اعتراض ها بوده که درش باید دقت نظر بیشتری رو داشت. اکنون کمیته پیگیری بازداشت شدگان گزارشی رو منتشر کرده که در این گزارش اشاره میشه به مسئله برخوردی که با معترضان بازداشت شده صورت گرفته. اما نکته‌ای که شاید در این گزارش باید بهش توجه کرد و میشه گفت نکته‌ای تازه هم هست، استفاده از شناسنامه یا اوراق هویتی افراد هست که این کمیته میگه که از این مسئله جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و انتظامی به عنوان ابزاری برای شکنجه استفاده میکنند. در اینجا همراه هستیم با رحیم بندویی، عضو حزب مردم بلوچستان در لندن، تا یک نگاهی بکنیم کمی تحلیلی تر به این ماجرا. آقای بندویی بهتون سلام میکنم و مایلم از اینجا شروع کنیم که به طور کل الان وضعیت بازداشت شدگان رو باید چگونه بررسی کرد و وقتی صحبت از اوراق هویتی میشه در کنار این مسئله و عنوان میشه که از این مسئله داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه به عنوان یک ابزار، این ابزار تا چه اندازه کاربرد داره و نگرانی رو در کجا میشه دید و خودشو بروز میده؟
با درود بر شما بینندگان شنوندگان عزیز، ببینید متاسفانه چی که در طول این 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره، اون اعتمادی که باید بین مردم بلوچ و دولت باشه آنچنان خدشه‌دار شده که دیگه برگشت ناپذیره. از جمله یکی از اونها همین مسئله هویت یا شناسنامه است. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پس از این حکومت به هر حال در ارتباط با حقوق زنان یک آنچنان تبعیض بسیار آشکاری رو در واقع اعمال داشت، همه آنانی که همه آن زنانی که با کسانی غیر از تابعیت ایرانی، با مردانی غیر از تابعیت ایرانی ازدواج می کردند، متاسفانه بچه هاشون رو شناسنامه نمی دادند.
منظورتون از که افرادی که تابعیت غیر ایرانی داشتن چه افرادی هستن؟ یعنی کسانی که مثلا از پاکستان یا جاهای دیگه بودن؟
دقیقاً ببینید شما که به درستی همه جانم میدونند که معلومه بلوچ در واقع الان در میان سه تا کشور زندگی میکنن، پاکستان، افغانستان و ایران، و با توجه به مرز گلسمیتلانی که کشیده شد واقعاً برادر اونور، خواهر اینور، پسرمون اینور و کلاً خویشاوندان خوری بسیار نزدیک در واقع در اطراف این مرزها قرار گرفتن و این فرهنگن در واقع ازدواج های بین اینا خیلی قانونی به صورت خیلی عرف جا افتاده بوده، اما متاسفانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و محدودیتی که برای زنان در واقع بر تبعیضی که علیه زنان روا داشتن، این مسئله باعث شده که به بچه هاشون شناسنامه ندهند. به همین دلیل با واقعا سرنوشت این افراد بستگی داره بینگ هویت داشته باشه، مدرسه نمیتونن برن، درمان و بهداشت نمیتونن استفاده کنن، برای استخدام براشون مشکل وجود میاد، کلا محرومن، به عنوان شهروان به حساب نمیان. به همین دلیل تو این تظاهرات هایی که در واقع اتفاق افتاده بوده و واقعا مردم بلوچستان با توجه به این تبعیضات سیستماتیکی که در واقع بهش گرفتار بودن، خب یه اعتراض همگانی بوده. بسیاری
آقای بندوی، سوال اساسی اینه که خب این نگرانیه کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اینا اوراق هویتی ندارن چه چیزی باعث میشه که نگرانی ها درباره این افراد بیشتر باشه؟
خب ببینید، به معنی اینکه اینا در واقع دست جمهوری اسلامی ایران میفتن، معمولا سم اینا رو پرت کنن به اون سمت مرز، مهم نیست کجای به اصطلاح مرز باشه، و این باعث میشه که برای سرنوشت دیگه رو گرفتار بشن باز اون سوی مرز. به همین دلیل بسیاری از اینا،
یعنی اون سوی مرز هم پذیرای اینها نیستن؟
نه خیر، به دلیل اینکه هویت اونجا هم ندارن، به دلیل همینه که اونجا نه هویت نه اینجا. البته مسئله فقط در ارتباط با بیشناسانگی فقط مخصوص اونایی نیست که در واقع پدرانشون به اصطلاح از اون طرف مرز، از بلوچای اون طرف مرز هستن، حتی کسانی که دارای به قول معروف پدر مادری هم هستند که از خود این دلیلی مناطقی مثلا کوهستان ها زندگی کردن میکنن، و به اضافه در گذشته مثلا بنا به مثالی که نمیخواستن خدمت سربازی برن، نرفتن، شناسنامه نگرفتن، و الان هم که در واقع زندگی مردم گره خورده به شناسنامه و بدون هویت در واقع هیچ مشکلی رو نمیتونن برن دنبالش، خب به دنبالش هستن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران محدودیت بسیار بسیار شدیدی قائل است برای مخصوص اونایی که بلوچ باشن و اهل سنت باشن. من این دلیل به این مسئله به این دلیل مطرح میکنم که بودن بسیار کسان زیادی که با توجه به اینکه متاسفانه تبعیض رسم مذهبی رو نگاه بکنید که اهل تشیع بودن، از اون سوی مرز این طرف اومده بودن، به راحتی جمهوری اسلامی بهشون شناسنامه داده و اونا رو به،
یعنی شما این رو یه مسئله بیشتر نه تنها قومی مذهبی هم میدونید، اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان این مسئله رو تا به حال در موردش صحبت کردن و این رو به مجلس بردن؟ اصلا
صحبت کردن، پیگیر هم سعی کردن باشند، اما گوش شنوا در جمهوری اسلامی کجا بوده است که بخواد به اصطلاح به صحبت‌های نمایندگان مجلسی که از بلوچستان هستند گوش بده؟ بله، اینا مسئله‌ای است که در واقع از همون آغاز اومدن جمهوری اسلامی همیشه مورد بحث بوده، مورد تنش بوده، که متاسفانه تلاش دارند که این کار رو ادامه بدن، به دلیل اینکه اون ستمی که بخوان بر علیه این مردم روا بدارند، این خودش یکی از اون روش هاست که در واقع اینا رو تحت فشار بیشتر قرار بدن که ترک کنن بلوچستان رو.
آقای بندوی، چون داریم به پایان نزدیک میشیم، میخوام یه جنبندی بکنید، چه راهکاری وجود داره برای اینکه این افراد در معرض خطر قرار نگیرن؟ شما به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ چه راهکاری به نظرتون میرسه در 30 ثانیه؟
ببینید، خبررسانی در واقع بزرگترین خبر مسئله است که در واقع افشای این جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه در افکار عمومی ایران و جهان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، چرا که این مسئله نشانگر این خواهد بود که این تبعیضات چگونه نهادینه شده در جای مناطقی مثل بلوچستان. این مهمترین به نظر من راهکاره که باید فشار آورد روی جمهوری اسلامی با افکار عمومی و از طریق مراجع قانونی بیرون و درون باید روشون فشار آورد.
سپاسگزارم از شما رحیم بندویی، عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به خبری که لحظاتی پیش هم براتون گفتم، در خصوص این هست که حکومت در سیستان و بلوچستان از شناسنامه همچون ابزار شکنجه بهره میگیره در برابر معترضان بلوچ. این رو کمیته پیگیری بازداشت شدگان گفته و صحبت‌های کارشناس برنامه رو هم شنیدید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید. وعده ما با شما فراموش نکنید که مجله بعد از ظهر خواهد بود. روزتون خوش.